أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. متحصل از اون چه گذشت در تقریر کلام محقق اصفهانی رضوان الله علیه این بود که ممنوعیت و نهی دو تصویر داره و دو فرض برش متصوره، که مرحوم آخوند در حقیقت به لحاظ متعلق امر باید متعلق نهی رو به نحوه ثانی تصویر کنه و بعد از تصویرش به نحو ثانی تمسک به اطلاق که در کلام ایشان آمده دیگه جا نداره. و اون دو تصویر این بود که اعدام به صورت مستقل در مقابل وجودات متکفره لحاظ بشه، که عدم هر وجودی به نحو استغراق منظور باشه و حکم نهی واحد در این فرض حکم نواهی متعدده که با اسیان و مخالفت یکی اون نهی دیگر باقی است. تصویر دومش اینه که مطلوب به نهی ترک مجموع طرق باشه، به حیث لا یشد عنه ترکن، و در حقیقت حکم واحد عبارت است از مطلوبیت مجموع الطرق. اگر این شد دیگه نتیجهش این میشه اگر یک مخالفت محقق شد دیگه نسبت به بعدی ها این گونه نیست که مطلوبیت ترک بقیه از حالات اطلاق، از حالات ذاتی فرض بشه که اطلاق بخواد مطلوبیت اونها رو بخواد فرض بکنه، چون مطلوبیت مجموع اعدام با یک وجود این مطلوب متخلل میشه و منتقض میشه و دیگه بعد از این با هر ترکی اگر ذمیمه بشه اون سوراخی که ایجاد شد بسته نمیشه. اون تحقق مجموع الطرق دیگه در عالم خارج عینیت پیدا نمیکنه، چون الوجود لا ینقلب اما بقا، بعد از آنی که یه وجود محقق شد عدم اون وجود دیگه قابل فرض نیست. و نتیجتا اینه که به تعبیر مرحوم اصفهانی عدم در ضمن افراد دیگر لا یکون حالتا و من احوالات عدم مجموعی، که بگه عدم مجموعی یه حالتش اینه که سوا اون کان مع عدم برخی از این ها فی ما بعد و عدمهی، نه دیگه بعد از آنی که عدم کل شد عدم کل متقوم به عدم کله، و بعد از آنی که این عدم کل منتفی شد اینطور نیست که عدم فعل بعد از اسیان و وجود مقتضای اطلاق منع باشه. اینو مرحوم اصفهانی فرمود. بعد مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه خواست حلی درست بکنه بر انحلالیت و استغراقیت نهی به نحوی که بعد از اسیان باقی باشه. بقاء نهی بعد الاسیان به تعبیر مرحوم آزیا و دیگران به نهی از طبیعت ساری بود، به تعبیر مرحوم اصفهانی به انشاء سنخ الطلب، نهی از طبیعت ساری یعنی در حقیقت نواهی متعدد مرحوم اصفهانی تعبیر کرد. فان المنشأ بالنهی سنخ الطلب، چون مولا ملازمه قرار داده بین سنخ طلب ترک، بین سنخ طلب و عدم طبیعت، یعنی مطلوب به نهی مطلق العدمه، مطلق العدمه، هر شیئی که عدم فرض بشه مطلوب به نهی، نه به شخص نهی، تا حکم واحد باشه و الحکم الواحد قابل بقا نباشه با اسیان، بلکه سنخ الطلبه. نتیجتاً اینه که هر فردی از افراد طبیعت مطلوبیت عدمش مطلوب به اون سنخ الطلب، چون مولا حاکم ملازمه قرار داد بین سنخ طلب و عدم الطبیعه به حد العدم، هر کجا عدم الطبیعه صدق بکنه ولو بعد تحقق الطبیعه فی بعض الحالات، باز نسبت به اون فرد بعدی عدم الطبیعه است، بناءً علی مقالة معروف که در مقابل رجل همدانی، فإن الطبیعه توجد به هر وجودی و تتعدد به تعدد الوجود، و نسبتها نسبت الطبیعی الی الخارج نسبت الآباء الی الابناء، پس با عدم هر کدوم یک طلبی هست، طلب عدم، کما این که هر وجودی یک به اصطلاح مصداقی از طبیعته، عدم اون وجود هم مطلوب به نهیه. از باب جعل انشاء سنخ الطلب و نتیجه انشاء سنخ الطلب تعدد حکم و بقاء سنخ طلب با سقوط شخصی از اشخاص طلب به سبب اسیان منافات نداره. شخص طلبی به اسیان ساقط شد اما طلب دیگر باقیه، مولا ملازمه رو قرار داده بین سنخ طلب و عدم طبیعت، نه بین شخص طلب، ولذا راه این که بگیم بعد از اسیان حکم باقیه اینه که حکم رو از شخص خارج کنیم و حکم به عنوان انشاء سنخ طلب مطرح کنیم. این حرف محقق اصفهانی بود که این حرف رو عرض کردم، مرحوم آزیا به عنوان طلب، تعلق طلب به طبیعت ساری، طلب ترک متعلق به طبیعت ساری، یعنی هر یک از افراد وجودات طبیعت طلب ترک به اون تعلق گرفته. مرحوم محقق نائینی قدس سر، منتها اینم عرض کنم اینجا، با این بیان دیگه باید تقابل بین امر و نهی ازش رفعیت بشه، یعنی نهی لم یتعلق به این ما تعلق به الامر، امر تعلق به طبیعت به نحو این که یک یکتفا به فرد واحد، اما نهی لم یتعلق به طبیعه به حیث یکتفا فی امتثالهی به فرد واحد ابتداعا و علا تقدیر الاسیان دیگه نهی ساقه، نه، لا امر تعلق به شیء نه تعلق به شیء آخر، امر تعلق به وجود طبیعت نه به نحو ساری، مولا مرادش انجام کل افراد نیست، ولی نه تعلق به نحو طبیعت ساری، نه سنخ الطلب، ولی امر دیگه لیس سنخ الطلب، طلب شخصی واحد و این طلب شخصی واحد امتثال واحد داره، اسیان واحد هم داره، ولذا دیگه مرحوم آخوند بلد بود این حرفو بزنه، اما مرحوم آخوند یه چیزی تو ذهنشه، تقابل بین امر و نهی اقتضا میکنه که متعلق نهی همونیست که متعلق امره، و اگر همونیست که متعلق امره لازمش اینه که بعد از اسیان دیگه نسبت به افراد بعد لا دلالت لنهی علی کذا، و با اطلاق نمیتونید با اون اطلاق دیگه این قضیه رو درست بکنید. بله با رفع ید از مبنا اشکال نداره، نه شد طلب ساری، ام شد نشد طلب ساری، ام شد طلب صرف الوجود. محقق نائینی رضوان الله علیه علی اضطراب فی تقریر مقرره کما تقدم امس، در تقریرات کاظمی همان طوری که دیروز عرض کردم، ایشان بعد از آنی که افراد ارضیه رو ابتداعا گفته مشمول امر، مشمول نهی، برخلاف قاعده که مقتضای تقابل این نبود، مقتضای تقابل بین امر و نهی این بود که کما اینکه امتثال امر به یک فرده، امتثال نهی هم به ترک یک فرده، نه به مجموع طرق. ولیکن به نکته غلبه وجود مفسده به نحو انحلال از این تقابل ایشون رفعیت کرد و نتیجتا اینه که نهی متعلق نشده به ما تعلق به الامر، تا اینکه نتیجهش این باشه که با یک عصیان ساقط بشه. مفروض کلام ناینی اینجا در افراد ارضیه مفسده فی کل واحد واحد، فی کل واحد واحد مفسده معناش اینه که اکتفاء به ترک بعضها در عرض واحد کافی نیست، بگه خب من خمر الف رو ترک میکنم، در آنی که خمر الف رو ترک میکنم خمر ب تا یا رو مرتکب میشم، این جایز نیست. چون نهی به خاطر مفسده است و مفسده نوعا در موارد نهی به صورت مستقل در هر یک از متعلقات هست، نه در صرف الوجود، ولو معقول در صرف الوجود باشه اما معمولا اینجور نیست. اصلا ما نداریم در شرع یه موردی که بشه اکتفای به ترک واحد کرد در افراد ارضیه، بگه یه ترک بکن، تا جایی که مرحوم آقای خویی فرمود بعضی از طرق محقق لا محاله، چون انسان قدرت بر جمع بین کل افعال که نداره، انسان اگر هر مقدار خمارم باشه نمیتونه همه خمرای عالمو زهر مار کنه، بالاخره یه حدی داره دیگه، بعد یه میترکه. پس بنابراین آقای خویی فرمود بعضی از طرق حاصل لا محاله. خب اگر بعضی از طرق حاصل لا محاله، پس بنابراین به این دلیل ایشون فرمود نمیتونه مطلوب به نهی ترک بعض افراد باشه در مقام امتثال، بلکه لا محاله باید ترک الکل باشه. این جوابش اون بود که اگر بناس متعلق امر مقدوره، متعلق نهی مقدوره، مقدوره از افعال متعلق نهیه، اون خمرایو که میتونه مکلف بخوره، مکلفه به ترک اون خمراییست که میتونه بخوره. پس بنابراین نمیتونید بگید چون نمیتونه همه خمرا رو بخوره پس بنابراین مطلوب به نهی باید ترک کل باشه، چون فعل الکل مقدورش نیست. ما میگیم چون نمیتونه کلو انجام بده مکلفه به ترک کلم نیست، بلکه مکلفه به ترک مقدور از افعاله. منتها الکلام فی انهو مکلفون به ترک کل المقدورات یا به ترک واحد من المقدورات. خب ما در نواهی اصلا در شعر نمیدونم در مورد عقلا اصلا تصور میکنیم که با ترک و ما غرض حاصل بشه، ولی داریم همچین چیزی با یه ترک غرض حاصل بشه. ولیکن خارجن اگرم فرض بشه داشته باشیم، اونی که غالب و نوع و وجود عمومیه اینه که غرض با ترک یکی حاصل نمیشه، بلکه مفسده قائمه به هر یک به نحو انحلال و استقلاله. خب این در افراد عرضیه، و اما در افراد طولیه، منظور ناینی همونطوری که دیروز و قبل از اون عرض کردم، منظور از افراد طولیه عبارت است اما بعد الاسیان، چون نسبت به ما قبل الاسیان اطاعت نسبت به دوام اون ولو مفروضه، اما همون نهی که سابق فرض شد به لحاظ اطلاق هم که بشه اون مقتضیه. خود ناینی در مطلع بحثش فرضش اینه که علا تقدیر الاسیان فهل یجب و اجتناب از بقیه اولا، وقت فرضش اینه علا تقدیر الاسیان، بعد از این میگه خب افراد ارضیه که به نحو انحلال باید ترک بشه، و اما افراد طولیه، خب منظور از افراد طولیه یعنی بعد الاسیان. عجبه گفتیم با این که در فوائد، حالا فعلا فوائد، در فوائد میگه بعد الاسیان نسبت به دیگر افراد، افراد در طول اسیان، هل یجب اجتناب او لا یجب اجتناب از اونها. تو فوائد داره این بنده به اون بحثی است که در تنبیهات استصحاب در باب عموم ازمانی مطرحه. اگر دلالت نهی رو بر ازمان مختلف به عنوان افراد مختلف منهی و عن فرض بکنیم، نتیجتاً اینه که با اسیان اول نهی که متعلق به زمان بعده که در حقیقت فرد دیگره ساقط نمیشه، و لذا یجب الاجتناب بعد الاسیان. من شرب خمر اول رو خمر دوم یجب ان یجتنب. ولی اگر گفتیم نه، ازمان مفرد نیست و فرض کردیم دلالت نهی نسبت به ازمان مختلف و وجوب اجتناب از منهی و عن در ازمان مختلف به مقتضای اطلاق نهی از شیء واحده، نهی از شیء واحد اطلاقش اقتضا میکنه ترک بالمره، در این صورت بعد الاسیان دیگه نهی نسبت به اون افراد دیگر اقتضایی بر منع از اقدام و تحریم نداره، کما ذکره الاخون. در اجود بعد از آنی که افراد طولی رو فرض کرده گفته نه، در جایی که طرف اسیان بکنه بعد از این ممنوعیت اسیان بعد الاسیان و وجوب اجتناب بعد الاسیان مبنی على احد بیانین، یک بیان همین است که صاحب فواید گفت که یعنی نه نسبت به ازمنه منحل باشه و ازمنه از قبیل افراد متعدد باشند، این بیان اول. بیان دوم این که به اطلاق نهی اقتضا میکنه منع از اقدام رو بعدن، اونی که در کلام محقق کاظمی آمده بود که اگر قائل شدیم به اطلاق که انه دیگه نهی اقتضای منع از اقدام مجدد رو نداره بعد الاسیان، نه ایشون از نائینی نقد میکنه که اگر نهی انحلالی هم بود به لحاظ ازمنه ساقط نیست، اگر انحلالی هم نبود و ازمنه از قبیل افراد نبود باز با اطلاق میتونیم ممنوعیت اقدام بعد رو اثبات بکنیم. چرا ممنوعیت اقدام بعد رو؟ تا آخر کار میگه، چون نهی نسبت به متعلقش به لحاظ وجود مفسده تعلق گرفته و نوعاً مفسده در هر یک از اونهاست، این نکته اقتضا میکنه که انه بعد الاسیان هم مفسده در اون افراد دیگه جایی نرفته. وجود مفسده در هر یک از افراد منشأ نهیه، همان مفسده ای که اقتضا میکرد عرضاً وجودات باید ترک شود و اکتفاء به بعض تروک در مقام امتثال در افراد عرضی جایز نبود، اون نکته اقتضا میکنه، این آخرین دو سطر آخرش اینو تصریح کرده، اقتضا میکنه که بعد الاسیان هم مفسده فرض شد، مفسده ای در اون فعل متعلق نهی ثانیا و ثالثا. پس بنابراین شما ولو بعد الاسیان اونو نباید انجام بدید. اطلاق اقتضا میکنه ممنوعیت این شی رو به لحاظ این که اونی که نیاز به معونه تبیین داره عبارت از اینه که عدم به نحو مجموعی مطلوب باشه، اونی که مقتضای اطلاقه و بدون معونه فهمیده میشه اینه که به نحو انحلال و به نحو استقلال و وجود مفسده منحله مستقله در هر یک از افراد. این رو ذکر میکنه بعد میگه فاین قلت اینی که تو داری میگی اطلاق اینو اقتضا میکنه، خلاف ما افتا به الفقها در بحث نظر، از این که مکلف لو حنث و خالف نظره مره واحده سقط دیگه نظر، دیگه بعد از این لازم نیست به اصطلاح رعایت نظر بکنه. فمن نظر، توی عبارت مرحوم حاج حسین علی مثال آمده، فمن نظر ترک تنباک یا سیگار، همین که یک سیگار به لبش گذاشت کشید، دیگه بعد از این مخالفت نظر که الان شد دیگه هرچی بخواد سیگار بکشه بکشه. خب اگر میگی مقتضای اطلاق ترک، طلب ترک حتی بعد العصیان، فما بال الفقها گفتن بعد از عصیان نظر به مخالفت دیگه لزوم رعایت نظر نیست. این قول کذا جواب داده، فرموده فرق بین النظر و بین ما نحن فیه. در مورد نظر نه تعلق نمیگیره مثلا به شرب سیگار تا منحل به افرادش بشه، مفسده در شرب سیگار نیست، مفسده در عنوان حنف گفته لا تحنف، و این عنوان عنوان واحده که با اولین مخالفت حنف محقق شد. نظیر افطار که با اولین خوردن امساک شکسته شد، دیگه بعد از اون منعی از خوردن دیگه نیست، تسمیه اونم به افطار میشه مسامحه. اونی که نظر اقتضا میکنه حرمت الحنف، و الحنف عنوان یحصل به اول مخالفت. حنف یعنی چی؟ یعنی نقض عدم، مثل اکل بعد الامساک افطار، نقض نظر. خب نقض نظر همون اولین مخالفت نقض نظره، تمام. بخلاف اون جایی که نهی از شرب باشه، فان فی کل شرب مفسده، ولذا ایشون این تفرقه رو منشأ این قرار داده که در مثل نظر درسته فقها به جا گفتن مخالفت یه بار که محقق شد بعد از این دیگه نظر باقی نیست، بخلاف مورد قضیه نواهی با یک معصیت، این گونه نیست که نهی منتفی بشه، چون نهی به نکته مفسده در هر یک از افراد، و مفسده در هر یک از افراد که مستدعی نهیه با عصیان و ارتکاب مفسده در برخی، اینجور نیست که اون دیگری. خب این بیان غیر از دیگه، یعنی دقیقا در تقابل با بیان کاظمی. مرحوم کاظمی فرمود که بر اساس اگر بناس نهی نسبت به ازمنه دلالت استقلالی داشته باشه، یعنی از قبیل افراد باشن ازمنه برش، بعد از عصیان جایز نیست عصیان مرتن اخرى، ولی اگر از قبیل اطلاق باشه جایزه دیگه. ولذا مرحوم نائینی در این بحث، یعنی در بحث نواهی، حتما دلالت اطلاقی قائل شده، هم آقای خویی ازش نقل میکنه هم کاظمی، گفته و بما انه فی المقام دلالت، یعنی در مقام که مسئله نهیه، من نسبت به ازمنه از قبیل افراد برای نهی محسوب نمیشه در نهی، فلا یکون بعد، همون حرف آخوندو گفته، بعد از عصیان لا دلالت علی النهی علی المن. مرحوم کاظمی به مرحوم نائینی نسبت میده که تو بحث استصحاب و تنبیه ثانی عشر ایشون قائل به اینه که عموم نسبت به ازمنه دلالتش از قبیل بر افراده، ولذا زمان ثانی عفو بالعقود در مثل بی بعد از زمان اول، اگر بنا شد زمان اول تخصیص خود، زمان دوم مشمول عمومه، ولذا دلالت عموم بر ازمان از قبیل دلالتش بر بقیه افراد ارضی است. نه اینی تو بحث عموم اینو، تو بحث استصحاب اینو گفته. مرحوم کاظمی برداشتش تضاد بین دو حرف ناعینیه، میگه خب اینی که اینجا میگه با اونی که اونجا میگه با هم فرق داره. اینجا گفته دلالت اطلاقیه است در نواحی، اونجا گفته دلالت بر ازمان به نحو عموم و افراده. و هنی که منی که ناعینی رو ندیدم میگم کاظمی اشتباه فرموده، حتما ناعینی تناقض نمیگه، چون مرحوم ناعینی بحث نهی و با بحث اون عمومی که در بحث استصحاب مطرح میکنه نمیخواد همه رو یک کاسه کنه، بگه عموم ازمانی ولی نهی هم ازمانی. میگه اگر نهی شمولش نسبت به ازمان از قبیل عموم نسبت به ازمان باشه، با یک معصیت نهی ساقط نمیشه، ولی اگر از قبیل اطلاق باشه با یه عصیان ساقط میشه. اما نهی از کدوم قبیله؟ نهی از قبیل اطلاقه که اینجا تصریح کرده به شهادت بینه. هم آقای خویی هم کاظمی هر دوشون رضوان الله علیه ما میگن مرحوم ناعینی فرمود دلالت اطلاقیه، منتها مرحوم آقای خویی دلالت اطلاقیه رو که مطرح کرده در راستای این که دلالت اطلاقیه اقتضا میکنه منع بعد از عصیان رو، اما کاظمی میگه اگر اطلاق گفتیم دیگه بعد از عصیان معنی نیست. ولذا منی که بعد از 100 سال آمدم یه حرفای ناعینی رو میبینم کنار هم میگذارم، من متوجه میشم مرحوم ناعینی چی گفته، ولی خود این دو بزرگی که واسطه در ایصال بودن خوب بر مطلب ناعینی واقف نشدن، و اگر ناعینی زنده بود بهشون میگفت هر دوی شما حرف منو متوجه نشدید، همانطوری که به عاشق حسین حلی به نقل اون ثقه گفت، گفته بود که تو مثل اون دو نفر متوجه نشدی حرف منو. در یک موضعی اون آقا برام نقل کرد، میگفت که مطلبی رو از ناعینی عاشق حسین حلی بر ما نقل کرد از ناعینی، ایشون میگفت رفتم گفتم آقا ناعینی حرفش این نیست، گفت آره منم مثل شما خیال میکردم حرفش این نیست. ناعینی دفتر منو گرفت نگاه کرد گفت تو مثل اون دوتا، منظورش مرحوم آقای خویی و مرحوم کاظمی در اجود و فوائد، تو متوجه نشدی. ولی زمان میگفت کنار نوشته من نوشت حرف خودش رو، اون آقا میگفت من دیدم حرف ناعینی برخلاف مشتهرن، چون که مبنای کلمات ناعینی عمدتاً نقل اجود و فوائده و مشهور شده حرفای ناعینی بر اساس نقل این دو علم، و اشکالاتی هم که قمیین معمولاً میکنن بر ناعینی بر مبنای نقل کاظمی است عمدتاً. مبنای نقل مرحوم آقای صدر مبانی ناعینی بر اساس اجوده، مبنای اشکالات قمیین بر اساس نقل فوائده، چون فوائد به اصطلاح جا افتاده تر محسوب می شده به خاطر اون تقریزی که ناعینی براش نوشته شد نوشته. و کیف کان در ما نحن فی به شهادت این دو علم مرحوم آقای کاظمی و مرحوم آقای خویی فرموده، من قائلم به این که دلالت نهی بر اساس نسبت به ما بعد الاسیان بر اساس اطلاقه، نه بر اساس این که زمان مفرد و ازمنه متعدد افراد متعدد نهیه. خب اطلاق، اگر اطلاقه خب نتیجه این میشه مرحوم ناعینی که فرموده اطلاق، مرحوم کاظمی میگه مبنای بحث رو این قرار داده که دلالت نهی از قبیل عموم نسبت به ازمانه که ازمان مفرد باشه، یا از قبیل اینه که ازمان مفرد نباشه، و دلالت نهی از قبیل نسبت به زمان بعد از قبیل زمان مفرد نیست، دلالت اطلاقی است. و کاظمی به دنبالش گفته اگر اطلاقی است دیگه بعد از عصیان نهی وجودی نداره دیگه. انما نهی بعد از عصیان اقتضای لزوم ترک را می کند اگر دلالت نهی از قبیل عموم نسبت به ازمان و مفرد بودن زمان باشه، و بما این که دلالت نهی نسبت به ازمان از قبیل اطلاق نه از قبیل عموم شامل افراد زمان مفرد، پس بنابراین نهی بعد الاسیان ساقطون. این حرف کاظمی. ولی مرحوم آقای خوی قدس سره میفرماد خب حالا که اگر عموم نهی از قبیل عموم ازمانی مفرد بود که لایسقط النهی بعد الاسیان کما قاله الکاظمی، و اگر بر اساس اطلاق هم بود لایسقط، ولی زمان میگه یتم و وجوب الاجتناب بعد الاسیان به احد بیانین، یعنی لازم نیست اینکه فقط اون مبنای عموم ازمانی، نه به احد بیانین علاوه بر عموم ازمانی بیان دومش همینه که با اطلاق، اطلاق یقتضی همان طوری که افراد عرضی لزوم اجتناب داره افراد طولی هم لزوم اجتناب داره، چون نهی به نکته مفسده است و نکته مفسدهی که اقتضا می کرد عدم جواز اکتفا به ترک بعضی از طرک، اقتضا می کند عدم سقوط نهی به ترک در به معصیت در زمان اول را. یعنی در حقیقت اگر بناست که با یک ترک، اگر بنابشه با یک عصیان نهی ساقط بشه، پس بنابراین نباید نهی هم اقتضا بکنه در آن واحد کل تروک را. نهی چرا اقتضا میکرد در آن اول و در افراد عرضیه طلب کل تروک را؟ چون معناش این بود که در هر کدوم یک مفسده ایه. خب اگر در هر کدوم از اینا خمر الف ب جیم تا یا، خب اگر در هر کدوم اینا مفسده است، همان طوری که در آن واحد در عرض هم ترک کل واجبه، در طول مخالفت برخی ترک بقیه لازمه. اینی هم که تو کلام عاشق حسین حلی آمده که در زمان اول فرق بین اون دو مبنا در این ظاهر میشه، اگر لو جم، چون که دو مخالفت دیگه ممکن نیست در آن اول، در آن اول فرض بکنید یه خمر رو مثلا شرب بکنه دیگه اون خمر دوم دیگه مخالفت نخواهد بود دیگه. ایشون هم گفته اثرش اینجا ظاهر میشه که با هم دفعتن واحد دوتا خمر رو بخوره، که روی یک حساب میشه یک معصیت، رو حساب دیگه میشه دو معصیت. یعنی اگر گفتیم اکتفای یعنی نهی به نحو انحلالی در عرض واحد دو تا خمر دو معصیته، در حالی که اگر گفتیم منظور به نهی امتصادش به واحد من هذه الطرق، پس اگر در عرض واحد دو خمر رو بخوره یه معصیت کرده، به اینجا منتهی نمیشه همون طوری که بیان شد. خب این نسبت به جمع‌بندی کلمات مرحوم نائینی. اصفهانی و حرف آزیام متحد بود با حرف هم مرحوم نائینی به بیانی که اشاره شد و با بیان مرحوم آزیام یکی شد. خب مرحوم اصفهانی فرمود مگر اینکه نه از باب سنخود طلب باشه، مرحوم نائینی فرمود بله سنخود طلبه. چرا سنخود طلبه؟ اطلاقش این شد دیگه، یعنی اگر منظور به نهی شخص و طلب باشه دیگه اون طلب نسبت به دیگر افراد باقی نیست، اگر سن خود طلب باشه نسبت به دیگر موارد باقیه. بله دیگه ایشون همینا کارو کرد، گفت که بعد از عصیان اون افراد دیگه منهی و عنه، خب نمیتونه به همون نهی متعلق به اون فرد سابق باشه. نه دیگه، ولذا گفتیم این اطلاق هم به معنای اون اطلاق مصطلح نیست، این اطلاق هم همونی که خود در کلام اجود هم آمده، این اطلاق یعنی اونی که نیاز به معونه علاوه داره، اینه که نهی رو به نحو عدم مجموعی فرض بکنیم، مطلوب به نهی رو. این اطلاق اطلاق اصطلاحی نیست، این اطلاق اینه که بدون قرینه بر این که مطلوب به نهی مجموع اعدام، بدون قرینه حمل میشه بر این که مطلوب به نهی به نحو استغراق، عدم به نحو استغراقه. همینه بود که عرض کردیم که عدم این اطلاق در کلام مرحوم آخوند ما سابق اصلا معنا کردیم خارج از اون اطلاق مصطلح به معنای اطلاق احوالی. بله دیگه ظهور، این ظهور رو متحد یعنی ذک اراده خلاف اون نیازه به یک عنایت اثبات داره، اون اطلاقی نیست که علا کل حالن، اون این اطلاق اینه که با نبود قدی از قبیل انصرافه، ها از اون قبیله، نه از قبیل اطلاق اعتق رقبتن سوا اون صمت اولا. بقیه در مقام، خب حالا این قسمت تمام شد، فردا انشاءالله وارد بحث اجتماع میشیم. یه تکمیل اینجا نسبت به مقام عرض بکنم با اون که مرحوم آیه صدر چون مشکت طبق مبنای مرحوم آخوند و دلالت نهی بر لزوم اجتناب از کل رو عقلی فرض کرد، اقتضای نهی نسبت به اجتناب کل افراد رو عقلی فرض کرد، مبنیاً علی این که متعلق نهی عنوانه و عنوان در ذهن نسبتش به خارج همون مقاله رجل همدانی است و اونی که در فلسفه مقاله ابن سینا درسته به لحاظ وجود خارجی نسبت کلی نسبت آبا به ابنائه، اما نسبت به وجود ذهنی عنوان، عنوان نسبتش به خارج نسبت اب به ابنائه. آیسد اینجوری مشک کرد و لذا فرمود آقایون ربط المسئله، مسئله نهر رو به اون مسئله عقلی و هادا خلطون، اون مسئله عقلیه مربوط میشه به وجود خارجی که حق با ابن سیناست که وجود کلی در خارج متعدده که تعدد الآبا خلافاً للرجل الهمدانی، و اما به لحاظ وجود عنوانی ذهنی نسبت کلی به وجودات نسبت اب واحد به ابنائه، چون نسبت اب واحد به ابنائه لا ينعدم این واحد عنوانی الا بانعدام کل الافراد فی الخارج. اینجوریشون فرمود و ما گفتیم حرف لا یرجع الى محصل به ما تقدم تفصیله در تقریر کلام اصفهانی و آقای خویی فلا نعید، منتها مرحوم آقای صدر بعد آخر حرفش دو نکته متعرض میشه، یک نکته درست و اون اینه که مسئله اقتضای نهی نسبت به کل تروک لا یرتبط به مسئله طلب و زجر، چه این که بگیم مدلول نهی طلبه چه بگیم مدلول نهی زجره نتیجه واحد است، حرف درستیه کما تقدم. نمیدونم تعریضش به کلام مرحوم امامه که ایشون اشکال کرده بود به بعضی از کلمات به این که مطلوب به نه طلب نیست ذیل این بحث، یا با قطع نظر از اون نمیدونم، مطلب مطلب درستیه. نکته دوم ایشون اینه، نکته ای که در حقیقت ایشونو گیر انداخته و خواسته حل کنه اینه که خب انقلت شما که اقتضای نهر رو نسبت به ترک کل افراد عقلی دونستی چی میگی در مثل کلی انتزاعی؟ ایشون میگه اگر گفت لا تأکل احدهما، خب لا تأکل احدهما فرق داره با افعل احدهما، افعل احدهما یجوز الاکتفا به فعل واحد، اما اگر گفت لا تأکل احدهما این معناش اینه که هر دو رو نخور، اما این معناش این نیست که هیچ کدومو نخور. نظیر همون مثالی که از نائینی نقل کردیم، لا تأکل کل رمانت فی البستان، یعنی یه چیزی هم بر ما بگذار. ایشون قبول کرده لا تأکل احدهما امتثالش به ترک واحد منهماست ولا يتقوم به جمع بین ترکین، نه لو اکل احدهما و ترک الاخر عده ممتثلا. اینو فرض کرده. بعد میگه خب شما که گفتی که امتثال نهی به ترک کله، خب اگر به ترک کله چرا اینجا به ترک احدهما امتثال حاصل میشه و لازم نیست ترک کل منهما؟ بعد ایشون میاد میگه خب ها فرق این دوتا اینه، خب دقت کنید خطای ایشان را، میگه فرق این دوتا اینه که احدهما اصلا کلی نیست، این جامعه انتزاعیه. بله شاهدش اینه که این جامعه انتزاعی ینطبق علی کل من الموردین به خصوصیاته. درست میگه اینو، احد الشخصین ینطبق علی کل من الفردین به خصوصیاته، و فرد به خصوصیاتش که کلی نیست و مصداق کلی نیست. دیگه احدهما، احدهما یعنی مثل که میگفتیم یا صوم یا اطعام، به خصوصیاتهی احدهما. پس بنابراین اصلا این سوال به انتفاع موضوع اصلا این کلی نیست، این در حقیقت نهی عن احدهما از عنوان کلی نیست، بلکه نهی از عنوان وجود خارجیه، منتها وجود خارجی که در این مورد فرض شده تعبیر ازش به یک عنوان انتزاعیه. در حالی که اون نکته‌ای که شما در مورد نهی میگی، نهی اقتضا میکند که امتثالش به ترک الکله، احدهما بگید کلی نیست، اما یک عنوانیه که دو مصداق داره دیگه، کما لو قال افعل احدهما صوم یا اطعام، دو مصداق داره دیگه، این عنوان احدهما له مصداقان. خب چه فرق میکنه بگه جامعه بین این دوتا رو بگه، یا اینکه اون جامعه انتزاعی رو بگه؟ لا تفعل احدهما، بگه لا تشرب الخمر که اون جامعه حقیقیه، یا بگه لا تشرب احد الخمور احد الخمور. اگر گفت لا تشرب الخمر امتثالش به ترک الکله، اگر گفت لا تشرب احد الخمور، ایشون میگه ترک یه خمر بکنی کافیه. اصلا یه حرف یعنی چه؟ و این منبه بر اینه که اون اصل حرف ایشون در ما در اون چه گذشت حرف درستی نبود، ولذا به نظر ما فرقی بین احدهما و جامعه حقیقی هیچ فرق نیست. اگرم گفت، من نمیدونم چرا ایشون توی عنوان انتزاعی رسیده میگه امتثالش حاصل میشه به ترک احدهما، اگر گفت لا تشرب احدهما یعنی لا تشرب شیئا منهما، چرا معطل میشی شما اینجا؟ ظهورش اینه. بله اگر قرینه باشه که منظورش اینه که ابق لنا شیئا یا ابق لنا شیئا، بسیار خوب. و الا اگر گفت لا مثل این که بگه لا تضرب احدهما، خب لا تضرب احدهما یعنی یجوز الاکتفا به ترک ضرب احدهما و ضرب الاخر، لا تضرب احدهما مثل لا تضرب ایم منهما. اصلا نباید ایشون خودشو گیر اینجا مینداخت و میگفت که خب در احدهما قبول دارم امتثال به ترک احدهما حاصل میشه، و خود این گیر افتادن ایشون منبه بر اینه که اون حرفش در مورد نه خلافاً لما ذکره الاصفهانی و نائینی و آقا ضیاء و آقای خویی و غیرهم، اون حرف حرف درستی نبود. والحمدلله رب العالمین.